أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مهلك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلات رزالی. خطبه 124. حضرت این خطبه را در جنگ صفین ایراد کردن. مقدمه ای دارد و عرض کنم که قبل از اینکه این مطالب خطبه رو بگویند، به سه آیه از آیات سوره صف استناد کردند و چنین فرمودند که مردم، ان الله عز و جل قد دلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خدا شما را هدایت کرده به تجارتی که از دوزخ نجات یابید. این آیه 10 و 11 سوره صف است که ادامهش این است: تؤمنون بالله یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. به این آیه استناد کردن که راهنمایی شده تجارتی هست که شما را بهشتی کند. بعد فرمودن که شما بانی میشید، عامل میشید که جهاد کنید، ایمان رو پیش ببرید. و جعل ثوابه مغفرتا للذنب، و این ثوابی که در جهاد هست گناهان شما را میبخشد. بعد باز آیه دیگر را آوردن، آیه 4 سوره صف: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. در تشویق اونها به جهاد بین آیات استناد کردند و بعد فرمودن فسبوا صفوفکم کالبنیان المرصوص، شما صفهاتون رو مثل دژی محکم تنظیم کنید. ادامه بس همین خطبه است، فرمودن فقدموا الداره و اخروا الحاصر، آنچه تا حال گفته شد مقدماتی برای مقدمه‌ای برای اون خوش بگو. از این به بعد آموزش‌های نظامی است. در نهج البلاغه وقتی بحث از جهاد است به عنوان یک فرع دین، نگاهش بحث‌های رساله‌ای نیست. تقویت روحیه است، تقویت باور است و آموزش‌های نظامی. در این سه مرحله بحث دارد در نهج البلاغه در رابطه با جهاد. امروز آموزش‌های نظامی است. البته در نامه ها به خطبه دیگر هم مطالبی اضافه تر دارد. فقدمو اداره و اخرو الحاصر، پیش بفرستید آنان که زره بتن دارند، لابس و در، داره یعنی لابس و در که زره پوشیده، و اخرو الحاصر اون که زره ندارد و آخر باشد. گاهی وقتا میرین نیروها رو به خط مقدم میبرن با ماشین های معمولی راه تلفاظ میدن، نه اینها رو با ماشین زره پوش باید ببرید. اگر بخوام در الان مقایسه بکنم، نه اینکه خرج راه بشون به راه نرس، به مقصد نرسیده، به خط نرسیده، کلی خطرات اونها را تهدید کند. اون که زره پوشیده جلوتر برود، خطر اونجا به گونه است که زره لازم است. اخر و الحاصل اون که زره ندارد در آخر باشد. و عضو علی الاضراسف انه عن بال سیوف عن الهام. ببینید استرس وقتی به انسان وارد بشه یک جوری میشه منتقلش کند. مثلا در آیین سخنرانی دین کارنگی دارد، اگر استرس شما را گرفت در وقت سخنرانی، سکه‌ای به دست داشته باشید، فشار به دستتون برید، این استرس منتقل میشه، فکرتون فعال می شود و الا نمیتونید فکر کنید. از این فرمود در میدانهای جنگ هم شما دندانهای کرسی رو به هم بفشارید، استرس کم میشه، فکر فعال میشه، بعد ضربه ای که آمد میتونید دفع بکنید. ولی اگه آدم استرس داشت همون ضربه یک راست به سرش وارد میشه. بعد سپرگیریه در مقابل ضربه و ضربه را رد کردن یک آرامشی لازم دارد. این یک فن است. افضل الادراس، دندانهای کرسی را به هم بفشارید. فَإِنَّهُ أَنْبَى عَنِ الْسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ. أَنْبَى و نَبَى السَّيْفِ، یعنی این که شمشیر رو شما به جایی بزنید چون سخت است برگردد اثر نکند. به این معنا نیست که سر طرف قوی تر می شود وقتی بزنن سرش شمشیر نمی پذیرد. نه، فکر آرامش دارد، می تونید به موقع شما سپر رو بگیرید و شمشیر رو برگردونید. اونهایی که اهل فنند باید بدونن که مبارزه، جنگ، آرامش لازم دارد، فکر لازم دارد. اگر استرس باشد، عصبانیت باشد، فکر تحت تأثیر قرار میگیرد، دشمن پیروز میشود. ولتبو فی اعتراف رما فانه انور للاسند. مسئله دیگر، اگه شما در یک جا بیستید، دشمن خب هدف گیری میکند، میدوند چطور بزند، به کجا بزند. شما دائم در حرکات شدید باشید که ندونه به کجا بزند، شما کجا هستید. در ورزش های رزمی هم همین است. اگر ایستادی در طرف مقابل، خوب هم ضربه به شما وارد میکند. یک لحظه درنگ نباید بکنید. ول تبو، شما منعطف بشید، خودتون رو جابجا بکنید در اطراف نیزه ها. فانه انور للاسنه، اینه که شما حالت انعطاف دارید، جابجا میکنید خودتون رو، بیشتر مضطرب میکند نیزه ها را. اون نیزه ها مضطرب میشه، متزلزل میشه، به کجا بزنن، چطور بزنن، هدف گیریاشون به هم بریزد. و غضوا الابصار فانه عربت للجذب واسكن للغلوب. مسئله دیگر، خیلی نگاه کردن. خیلی اگر نگاه کنیم دو ضرر دارد. ضرر اول این که ابهت دشمن شاید ما را بگیرد، ما نیرو دارن، سلاح دارن. ضرر دوم اینه که خود نگاه طرف نشون بده که ضربه چگونه میخواد بزند. شما اگر خواستید به کسی ضربه به صورتش بزنید، نگاه به صورتش بکنه، میفهمد، دستش میاره جلو دفاع میکنه. شما نگاه به صورتش نکن، نگاه به شکمش بکن، او فکر میکنه به شکم بزنید، به صورتش بزنید. نگاهاتون رو پایین بیارید، که طرف هدفگیریتون رو نفهمد و شما به استرام نگیردتون. اینها بابهایی از مرزهای نظامی تو جنگ ها ورزشهای رزمی هم میشه ازش استفاده کرد. و غضوا الابصار، چشمان خود را خیره نکنید. فانه عربت للجش، به این دلیل که اگر خیره نگاه نکنید، عربت للجش تقویت قلب بیشتر است و اسکن للقلوب آرامش قلب بیشتر است. شما آرامید. چرا آرامید؟ برای که هم ابهت طرف شما رو نگرفته و هم میدونه و نمیفهمه شما داری چه میکنی، از راز شما که چه هدفی دارید مطلع نمیشد. به الله خودشش بیانگر این است که هدف بعدی چیست و او را به خطا بیندازید، بلکه برعکس او ترسش بگیرد چون نمیدونه داره چه میکند و چه میخورد. و امیت الاسوات فانه اطرد للفشل، صدا را کوتاه کنید، بمیرانید، که ترس را دورتر میکند. این سر و صدا را انداختن کلی نیرو از انسان میبرد. نه، سر و صدا را نندازید. جنگ ارزشی است. انسان با خدا سخن میگوید، با خودش باید حرف بزند، باید فکر کند. آخر جهاد است، بهشت است، فرارش دوزخ است، دفاع از ناموس و ارزش هاست. اینجا این آرامش هاست، این هاست که انسان رو قوی میکنه، که با خودت بتونی یک حرفی بزنی که من چرا به جهاد آمدم، دارم چه میکنم. اون چیزی که شجاعت میدهد یک مقدار با خودمون خلوت بکنیم، حرف بزنیم، داریم چه میکنیم. این داد و بیداد های نشانه خوبی نیست. امیتو الاسباس، صداها را بمیرانید. فهنه و اسردول الفشل، صداها را پایین آوردن دورتر میکند ترس و سستی را. و رعایت کن. مسئله دیگر پرچم، دقت داشته باشید، پرچم در اون زمان مثل صدا سیما در این زمان بوده، تبلیغ. یک پرچم که بلند بود میفهمیدن که خب طرف مقابل کاملا مقتدر ایستاده است. حالا اگه طرف که حالا پرچم رو من بگذارم برین یک دور بزنم بیا، تا خودی ها نگاه میکنه میگه نکنه شکست خورده، تضعیف میشن. دشمن که نگاه میکنه میگه بله حریف ما از بین رفت، تشجیع میشه، میگه پرچم رو همجور مستقیم نگه دارید، کجیش هم نکنید که بگه نکنه ضربه خود میخواد بیفته. نه رها کنید نه کج کنید، چون دو طرف این پرچم رو نگاه میکنن نشانه اقتدار است. بعد مسئله دیگر، همونطور که پرچم از نظر تبلیغی نشانه اقتدار است، دشمن میخواد این پرچم رو بزنه زمین، هدف گذاری میکند، سرمایه خرج میکند، نیرو میاره که این پرچم چند لازم شده کج بشه بخور زمین، روحیه بگیره نیرو خودش، میگه حواستون باشد این پرچم رو داشته باشید، افراد دیگه باشن از دست یکی افتاد یکی دیگر بگیرد و بدانید، چون دشمن میخواد بیاد پرچم رو بزند زمین، تله بگذارید اونجا. پس شما افراد قوی شجاع درست حسابی بگذارید، هر که آمد پرچم رو بزند تله ایست، بزنید از بینش ببرید. دو کار پس میشه کرد، هم تبلیغات هم همونجا یک تله بسیار خوب. و رعایت کم اما پرچم شما، فلا تو میلوها کجش نکنید، فلا تو خلوها رهایش نکنید. کج بشه میگن نکنه داره شکست میکنه، نباش رو زمین باشد میگن شکست خوردن. ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم، قرار ندهید پرچم را مگر به دست شجعانتون. اگر که یک کار رزمی میخواد بکنید، مبارزه میخواد بکنید، تبلیغ لازمه، اون که میخواد تبلیغ کنه با تا آخرش بایستد. فرض کنید یک صدا سیما یک شهر رو بگیرند، چقدر میبازن مردم خودشون رو، باید خوب حفاظت بشه از صدا سیما در وقت بحث مبارزه. و قرار ندید پرچم را مگر به دست شجاعانتون. و المانعین از دباره بین کن، کسانی که مدافع از میان شما، مدافع چی؟ مدافع ثمار، اون چیزهایی که وظیفه از حفظش کنن، ارزش ها، ناموس ها. فین اصابین الان نزول حقایق. مسئله دیگر، پرچم رو استوار که نگه داشتید تله بگذارید. آدم های بسیار قوی هم از پرچم حفاظت میکنن، در هر صورت پرچم نباید بیفتن، هم یه تله ایست هر که آمد بکشن. فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ، اون کسانی که مقاومت بر سختی هایی که نازل میشود، هم الذین یوفون بالآیاتِهِم، اینها اون افرادی باشند که دور پرچم ها میگردند. و یک تنفون ها حفافه ها، و دور بزنن احاطه بکنن اطراف پرچم را، و وراها و امام ها پشت پرچم را، روبروی پرچم را، از چند جهت خلاصه هوای این پرچم را داشته باشن. لا یتأخرون عنها فیسلموها، تأخیر نیفتن از پرچم، فاصله نیفتن از پرچم، عقب نمانن که بعد تسلیم کنن پرچم را. اون پرچمدار بیچاره فقط پرچم را گرفته است، اون که کار نظامی نمی کند. شما اگر عقب بیفتید زود اون ساقط می شود. ولی تقدمون علیها، و مقدم بر پرچمدار هم نشن، شد از پشت حمله کنن به پرچمدار. فیوفلدوها، تنهاش بگذارند. پس بنابراین باید سخت حفاظت بشه از اون پرچم. و تله بسیار خوب است، یکی از مسائل مهم در بحث‌های نظامی که یک تله بگذارید، تله را اونجا بگذارید که کمین اونجا بگذارید که دشمن بیاد. بهترین جا، یکی از بهترین جاهای کمین، همون اطراف تبلیغات است، همون اطراف پرچم است، هی می آیند هی بزنید. ای زیمر اون قرنه و آسا اخاخ به نفسه. مسئله دیگر، شخصی که وارد میدون جنگ میشه، یک حریفی رقیب برای خودش پیدا کنه، و به حساب اون حریف خود برسد. یک وقت نکنه این رقیب رو ما رها بکنیم بره سر رفیق ما. رفیق ما خودش یک رقیبی دارد بشه دونوری علیه او. یکی به جنگ نمی آید، خیلی خوب، گناه کرده است. یکی می آید فرار می کند، این گناهش بیشتر است. این برا روی این حساب کرده بودن در جنگ، گفتن ما اینقدر نیرو مدافع داریم، این فرار کرده، بعد می بینین رفیقش به خاطر فرار این کشته می شود. هر کسی در نگاه خود فردی رو در نظر دارد که از پا در آورد. اگر این فرد رو ما اجازه بدیم که با نفر دومی به حساب رفیق ما برسن، خیلی نامردیست. اجزه امرون غیرنه، هر شخصی کفایت کند رقیب خودش را، خودت به حساب او برس. و آسا اخاهو به نفسه و ایثار کند نسبت به برادرش از جانش. و به معنی اسوه گرفتن هم این برادرتون بلگور خودتونه، اسوه بگیرید او را، از بین نرد یک وقت. ولم یکل قرنهو الى اخی، این هم کفر خودش رو واگذار به برادرش نکند. بعد وقت خودش این آقا هیچ کس با او نجنگد، دو نفری به حساب رفیقش برسند، خیلی بد است. فیجتمع علیه قرنو و قرنو اخی، بعد اجتماع کنن بر برادرش، هم رقیب خودش هم رقیب خود او، دو نفری. و خونو به گردن این شخصی است که کوتاهی کرده است. و ایم الله قسم به خدا، لئن فررت من سیف العاجله، اگر از شمشیر دنیا فرار کنید، لا تسلمون من سیف الاخره، از شمشیر آخرت فرار نمی کنید. فرار کننده از جنگ دوزخی است. و انتم لحامیم العرب و سلام العرب، شما بزرگان عربید. اگر بزرگان رو تشبیه به عصف کنه، خب کلمه لحامیم جمع لحمیم به کار برده می شود. اگر شبیه به اسوان با نجابت، اگر شبیه به شتر بشود، این میشه کوهان شتر. در هر صورت شما بزرگان عرب هستید، شما سران بزرگ و عرب هستید، شما را چه به فرار. این نفل فرار موجدت الله، در فرار کردن غضب الهی است. و ذل لازم، ذلت همراه است. و الار الباقی، ننگ همیشگی و باقی است. کسی که فرار کند غضب و ذلت و ننگ بر او خواهد بود. فرار کردن طبق قرآن جا صرفا جا به جا شدن اسمش فرار نیست. گاهی وقتا انسان عقب نشینی میکند که به یک جمعی بپیوندد، ادامه عملیات را با تاکتیکی جدید انجام بدهد، این اسمش فرار نیست. گاهی وقتا در جا به جا شدن فریب دشمن است که خلاصه نفهمد از اینجا میخواد به خود به جای دیگر، اینا اسمش فرار نیست، گناه هم ندارد. پس پیوستن به یک نیرو یا جا به جا شدن و منحرف کردن ذهن دشمن، درست انسان جا به جا شده است ولی اسمش فرار نیست. اما غیر از این چرا آقا رفته یقب؟ این اسمش فرار است و پاداشش دوزخ است. و من یولهم یوم اذن دوبارهو، کسی که در روز جنگ کشت کند، الا استثناء دارد، الا متحرفن لقتانن، قرآن می فرماید مگر که انحرافی جنگ، انحراف در جنگ دارد، انحرافی در جنگ، جهت جنگ رو داره عوض میکند، او متحیزن الافعتن، یا داره در جمع یک گروه دیگر قرار میگیرد. پس به گروه پیوستن یا جهت جنگ عوض کردن این اشکالی ندارد. اگر غیر از این باشد فقط با عبا قدر بمیر الله و معباه و جهنم و بئس المصیر، این استحقاق غضب الهی دارد، جهنمی میشود و بد وضعیتیست براش بیش میاد. فرار کردن همیشه ننگ بوده، حتی در میان کفار فرار از جنگ گفتن ننگ است. خب جعده خواهرزاده علی علیه السلام با برادر معاویه به نام عتبه درگیر شدند. بعد که درگیر شدند، برادر معاویه فرار کرد، اسرع حاربا الی معاویه، فرار کرد به سرعت رفت نزد معاویه. بعد معاویه بهش گفت که برادر زاده، بله خواهر زاده علی تو را فراری داد. حسنه که جعده تو فرار کردی، افتضاح به بار آوردی، فبه که فبیهت رسوایی به بار آوردی، لا تغسل و رأس که منها ابدا، چنان بی آبرویی و رسوایی که هیچ وقت دیگه سرتو نمی‌کنی از این بی آبرویی بشوی. فرار از جنگ حتی در میان کفار یه جوری ننگ و ذلت بوده است. و ان الفار لغیر مزید فی عمره، اون که فرار کند تأکیدن بگویم اضافه به عمرش نکرده است. اگه سالم در بره خوب خیلی خوب، در جنگ هم بعضی میرن سالم میان، اگر هم خورد اتفاقا وقت پشت میکند که راحتر میزنن، حقی نمیکنه از پشت میزنن. ولا محجوز بینه و بین یومه، واسطه نشده است بین او و بین روز مرگش. آیاتی داریم، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اون مرگی که ازش فرار میکنید اون مرگ به ملاقات شما میآید، اون تقدیر خداست تشخیص بدهد کی برود کی بماند. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، بعد شما رو به اون عالم دیگر میبرن. فینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون خبر میدن چه کاری بود شما کردید. یا آیه دیگر، قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت و القتل، چه فایده داره فرار کردن؟ اگرم جان سالم به در ببرید، خدا خواسته جان سالم به در ببرید، خودتون که نخواسته. در ادامه شده، قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا، خب کی میخواد حفاظت کند شما اگر خدا بخواد یک بلای سرتون در بیار. من رائح الالله کذم آمیر دلما، خب بعضی نسخه ها کلمه من دارد بعضی ندارد. من رائح الالله کذم آمیر دلما، کیه رائح الالله؟ کیه که به سوی خدا بخواد برود مانند تشنهی که به وارد محل آب می شود؟ یه تشنه دنبال آبه، یک اینطوری بیاییم زندگی کنیم که مردنمون مثل این است که یک تشنه آب پیدا کرده است. من رائح الالله کیه؟ یک نفر پیدا بشه بعد به سوی خدا برود که ظمآن یر دلما، مثل تشنهی که وارد بر آب میشه بعد. الجنت و تحت اطراف الابالی، بهشت زیر اطراف نیزه هاست. این نیزه این مدار رو سر نیزه ها بذار، قسمتی بالای نیزه بذار سایه بیفکند رو سر انسان، شمشیر هم همینطور، بعد اونجا معلوم میشه کی بهشتیه. از جنه تو تحت ظلال سیوف، یک اگر یک شمشیری، اگر یک نیزه خلاصه ترکشی فشنگی سایه رو سر شما انداخت، خب این خوبه، نشانه بهشتیست. الجنه تو تحت اطراف الابالی، بهشت زیر اون قسمت اطراف سر نیزه هاست. الیوم تبل الاخبار، الیوم تبل الاخیار، دو جور خونده شده است. امروز روزی است که اخبار ظاهر می شود کی واقعا مؤمن بود، کی واقعا شجاع بود، کی واقعا از ارزش ها دفاع کرد، کی نه. و الیوم تبل الاخیار، حالا ظاهر می شود کی خوبه کی بده. جنگی که باشد معلوم میشه کی خوب است کی خوب نیست. اگر همین جنگ ایران و عراق نبود، خیلی از این بسیار بسم زده انقلاب ادامه میکردن. همین جنگی که خوب ها را مشخص کرد، بد ها را مشخص کرد. الیوم روز جنگ است که تبل الاخیار، معلوم میشه کی خوب است کی خوب نیست. والله لعن اشفق و الى لقائه منهم الى دیارهم، ببینید دشمن دوست داره بره با خانش. علیه السلام فرمود من به لقا مشتاق ترم تا که به دیار، من میخوام به دیدار خدا برم، من خانم جای دیگر است. والله لعنه، به خدا قسم من شوقم به لقاء دشمن که باشون درگیر بشم، در نتیجه شوق به درگیر و جهادم بیشتر است از شوقی که اونها به دیارشون دارند. من دوست دارم لقا با دشمن داشته باشم، جهاد کنه، اونا دوست دارن به خانهشون برن، حالا ببینیم که مرد جنگ هست. اینا هم تشویق هست و هم تهدید هست، علی رو بشنسن. اللهم فإن رد الحق فافضض جماعتهم، خدایا اگر اینا مخالف حق هستند و میخوان حق رو برگردونه، فافضض جماعتهم، خدایا اگر اینا مقصود شد اینه که حق رو برگردونه، تفرقه بنداز بین جماعتشون. آدم های بد تفرقه بینشون بیفتد خیلی خوب است، ولی آدم های خوب بینشون تفرقه نیفتد. وشتت کلمتهم، خدایا گفتار و کلمه های اونها را متفرق گردان، که هر کدومشون کلمات مخالف هم دیگر بزنن، وحدت نداشته باشن کلماتشون ادی هم دیگر. و ابسلهم به خطاياهم، و خدایا اینها رو تسلیم خطاهای خودشون بکن. انسان وقتی خطا بکند چوب از همون خطاهاش میخورد. خطا کردن، گناه کردن، بیعقلی کردن، اینا همش ضربه به خود ماست، اینا همش نقطه ضعف است. هر که ضعیف باشد از بین میرود، چه انسان ضعیف مریض، چه فکر ضعیف. کو دیکتاتورها، این الفرائن تو ابناء الفرائن، حتی یک کشور ابرقدرتی و یک کشور فقیر هم بکند، 10 سال بعدش کو، باز اون کشور ضعیف پای خودش هست. درست تو ابرقدرت بود، ولی باید برگرده سر جای خودش و بعد آبروزی براش بماند. خدایا اگر اینها علیه حق، تفرقه بنداز در وحدتشون و در گفتارشون و تسلیم خطاهاشون بکن. خب اما فکر نکنیم فقط با دعا درست میشود، بنشینیم دعا بکنیم خدایا بینشون تفرقه بینداز، خدایا اینا رو به مجازات برسون. دعا خب انجام بدید، خوب حضرت هم دعا کرده، ولی ادامه رو ببینید، میفرماید امکان ندارد، این دعا مستجاب نمیشود، شما باید وارد میدان بشید صلح شوری بکنید. انهم لن یزولوا عن مواقفهم، این دشمن زائل نمیشه از جایگاهش. اونها جایگاهی دارن، چه جایگاه نظامی چه جایگاه فکری، دیکتاتورن، آدمکشن، دزدن، جنایتکارن، خدای تفرقه بنداز بین اینها، نمیشود، اینها زائل نمیشود، ثابتند، زائل نمیشن، ثابتند، ثابتند بر افکار خودشون، جایگاه خودشون، زائل نمیشن. دون تعند راکن یخرج منهن نسیم، خب بدون این که یک ضربه بیاد، دراک ضربه رگباری، ضربه پشت سر هم، پشت سر هم ضربه بزنید، یخرج منهن نسیم، که از اینها نفس بیاید، یعنی یک ضربه که به سینش بزنید از دهانش نفس نکشد، از سینش نفس بشه. اگر چنان زدید که دیگه راه نفسش از دهانش به سینه و حلقومش رسید، خب خوبه، او دعا داره مستجاب می شود. آنها ثابتن از جای خود زائل نمی شوند، بدون ضربه های پشت سر همی که نسیم از اونها خارج می شود. و ضرب یفلق الهام و یتیه الادام، ضربه ای بزنید که بله شق کند سرشان را، و یوتی و لدام استخانها بریزد، و یندر و سواعد و الاقدام، بازوها و قدمها ساقط بشود. اگر چنین ضرباتی بزنید، سرها منفجر بشود، دست و پاها بریزد، ببینید طرف از حنجرش نفس میکشد، از گلویش نفس میکشد، از سینهش نفس میکشد، بله در دعاتون مستجاب میشود. و حتی یرمو بالمناصر، مسئله دیگر. ببینید حرف عجیبی حضرت در بحث‌های عملیاتی دارن، فرمود یک لشکر مقابل یک لشکر شما به عمل نکنید، یک لشکر شما حساب کنید 12,000 نفر میخواد، لشکر اون زمان 12,000 بوده است، الان بعضی لشکر 12,000 است، بگن آقا یک لشکر ما داریم، یک لشکر همینجا 12,000، اینا رو هم بریزید، این لشکر 12,000 بیاد، یه مقداری لشکر وارد بشه بره، نه که بری یه مقدارش وارد بشه، بعد یک دسته گردان دیگه هم بیاد و علاوه بر این یه گروه پارتیزان هم داشته باشید. اینو خلاصه نمیفهمن پارتیزانی شد، یعنی مقابلشون یه لشکر است، چقدر است، چطور است، سه ضربه ای بینا بزنید. اینا سر جاشون هستن مگر سرها بپره، دست و پاها بریزن. و حتی یرمو بالمناصر، تا این که مورد رمی قرار بگیرن، مورد تیر اندازی قرار بگیرن با قسمت جلو لشکر، تتبع ها المناصر، پشت سر یک لشکری دیگر. ها خلاصه چند تا لشکر هم نمیفهمید، پارتیزانی یا منظمه نمیفهمید، لشکر یا گردانه نمیفهمید. اونا متوجه نشن چه خبر اینجا، از چند جه ضربه بخورن و یور جمعو بل کتائب رجم بشن، تیراندازی بشه، سنگ بهشون پرتاب بشه با کتیبا و دستا. بله، تقفوها الحلائب، پشت سر این دستا حلائب. حلائب نیروهایی رو میگن که در یک قالب منظمی نیستن، پارتیزانی، و در جاهای مختلف پیداشون میشه. یک نیروهایی داشته باشید، اینها نیروهای کمکی مربوطه به کجا هستن؟ مربوط مردم بس کجا، هر لشکری، هر گردان، هر جا بود فوری اونجا برمن، نه به پارتیزانی هم عمل میکنن. خلاصه اگه اینطور باشد که نفهمن از لشکر میخورن، نفهمن نظام منظمه، نفهمن پارتیزانی، سر و دست و پاها بریزد. بله، و حتی یجر به بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس، دست از جایگاهشون بر نمیدارن مگر کشیده بشن به شهرهاشون فرار کنن. یعنی خمیس یا دور خمیس، لشکر پشت سر لشکر. لشکر رو میگفتن خمیس چون پنج قسمتی بوده، جلو به لشکر، عقب لشکر، سمت چپ، سمت راست، قلب لشکر. اینجوری بوده که خودشون وظایفی داشتن، تقسیم بندی آرایش نظامیشون اینجوری بوده است. خب بعد اگر دیدین اینا رفتن، بعد خب حالا رفتن ده سرزمیناشون، بازم باید تعقیبشون کنید. بعضی قسمت های سرزمین حالت نهر دارد، نهر یعنی زیر گلو، گودی زیر گلو رو بهش میگن نهر. خب اون کجا خیلی خطرناکه، خیلی مهم است، گلوگاه ها مثلا. خب اونا فرار کردن، شما گلوگاه های سرزمین اون حالا پا بگذارید. حتی تدعقل خیول، تا که پا بگذارند اسبها، فی نواهر ارضه، به گلوگاه های سرزمینشون، جای مهم سرزمین. مسئله دیگر مسارح و مسارب، زمین هایی که چراگاه برای حیواناشون هست. مسارح و مسارب هر دو به معنی چراگاه هست با این تفاوت. مساره چراگاهیه که اول صبح حیوانا رو به چرا میبرند، ولی مسارب نه، اول صبح ندارند، هر وقتی باشد میبرند. خب اعناق و اعنان دو جور گفته شده است. اگر گفت به اعناق چراگاه ها برید، یعنی به مرتفعا دست پیدا کنید، گردن قسمت بالاست، مرتفعات کار اقتصادیشون رو داشته باشید، مشرف باشید به کارهای اونا. اگر به اعنان باشد، یعنی اعنان و کار دست شما باشد، در هر صورت در جایی از کارهای اقتصادی اونها قرار بگیرید که زمام دست به شماست، اگر خواستید حمله کنید، خواستید جلوشون رو بگیرید، اینها میبینن بابا گلوگاه ها دست شما افتاد، ارتفاع دست به شما افتاد، عنان کار، زمام کار دست شماست، میتونید حتی اقتصادشون رو هم از بین ببرید. البته اقتصاد از بین نبرید، کونا بفهمن که اگرم شما از بین نمیبرید، او به خاطر مروت و انسانیت اسلامیت است. بله، اگر ضربه خوردن نفهمیدن پارتیزانی یا منظمه، نفهمیدن لشکر یا گردان است، اگر سرها برید، اگر جای نفس عوض شد، از سینه نفس کشیدن، اگر دست و پاها رسید، وقت دعا مستجاب است، وقت از مواقفشون عقب نشینی میکنند. فرمول های نظامی بود که دادن ارتفاع دست شما باشد، گلوگاه ها دست شما باشد، نوع حملتون مشخص نشه، پارتیزانی یا منظمه، از چند جا دارن میان و صرفا دعا و این حرفا فکر نکنید. کارگوش هاست، جنگ کار خودش میبره، دعا هم جای خودش بره. در هر صورت ضربات شدیدی باید وارد کنید و بدونید این ها نتیجهش بهشت است. اون کسی که سختی ها رو ببیند این امیده به بهشت داشته باشد، لیلا جنگ باشد و همه چیز تهدید بشود و انسان فقط دعا بکند آرزوی بهش، چون این چیز امکان ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله محسن الله محمد محمد.